بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره این بود که در جهان اسلام در عصر جدید با مسئله مدرنیته غربی چگونه برخورد شد. دو نکته را بیان کردیم. نکته اول این بود که اولا ما به پدیده‌ای که به نام مدرنیته غربی در عصر جدید شناخته می شود باید توجه کنیم که سه جزء یا سه جنبه و سه بعد داره. یکی علم تجربی است و دیگری تکنولوژی، فن و تکنیک و تکنولوژی و صنعتی است که از علم تجربی به دست آمد، و سوم بعد فلسفی و ایدئولوژیکیه مدرنیته است، یعنی مکتب‌های فلسفی و فکری که به وجود آمد و شالوده آنها هم اومانیسم بود، یعنی اصالت انسان. با توجه به این سه بعدی که مدرنیته غربی همراه دارد، نکته دوم که بیان کردیم این بود که برخی از عالمان و متفکران اسلامی نسبت به این پدیده ذو اجزا برخورد کلنگر و ترکیبی داشتن، یعنی تجزیه نکردن، این ابعاد را تفکیک نکردن، و نقطه مقابل بعضی نگاه تجزیه‌ای و تحلیلی داشتن. اونهایی که نگاه ترکیبی و نگاه بسیط و کل نگر به این مقوله داشتن دو گروه شدن. گروهی که به طور کلی اون را سلب کردن، نفی کردن، تخطئه کردن، به دلیل این که بعد فلسفی و ایدئولوژیکی مدرنیته با آموزه ها و عقاید اسلامی سازگاری نداشت، و احیانا در حوزه علم هم گاهی نظریه هایی که یک نحوه ناسازگاری با برخی از اعتقادات دینی داشت هم نمایان می شد. پس اینها بعد منفی در واقع مدرنیته را که نگاه کردن، این نگاه را تعمیم دادند، همه آن را یک جا نفی کردند. و گروه دوم یا دیدگاه دوم دیدگاه ایجابی کلی بود. حالا این را تحت عنوان افراط و تفریط هم می شود تقسیم بندی کرد. نگاه ایجابی به مدرنیته این بود که همه اش را یک جا قبول کردند، هم بعد علمی و هم تکنیکی و هم فلسفی و ایدئولوژیکی آن را، که اصطلاحاً به این گروه دوم غرب زدگان و غرب گرایان تعبیر می شود، حالا چه در بین روشنفکران ایرانی یا عربی یا سایر کشورهای اسلامی. عنوان روشنفکر به اینها داده می شود، روشنفکران غربگرا یا غربزده، که می گویند جهان اسلام برای اینکه به رشد و به تکامل و پیشرفت برسه باید من جمیع الجهات از غرب پیروی کنه، و اون گروه اول را به عنوان غرب ستیزان، یعنی کسانی که با غرب جدید یکی جا معارضه و سر ستیزه دارند، سر ناسازگاری دارند تعبیر می شود. خب گروه بعدی، یعنی اون دسته ای که نگاه ترکیبی تجزیه ای دارند، می شود به عنوان تفکر اعتدالی که سعی می کنه گزینش کنه، نه همه اش را رد کنه نه همه اش را بپذیره. البته حالا در این که چه چیزهایش را باید گرفت و چه چیزهایش را باید کنار گذاشت، ممکنه همه هم دید و هم نگاه و هم رأی نباشن، اما کلیتش همینه که معتقد نیستن که باید مدرنیته را یا همه اش را گرفت یا همه اش را کنار گذاشت. معتقدن به این که باید گزینش کرد، البته با شاخصهای عقلی و اسلامی. اینا نکاتی بود که در جلسات گذشته عرض کردیم، اشاره کردم که یادآوری بشه. بعد این مسئله مطرح شد که اگر بخوایم مصداق نشان بدهیم برای این سه دیدگاهی که بیان کردیم، مصداق عینی اشخاصی را نام ببریم یا جریان‌های فکری را نام ببریم، برای این گروهی که نگاهشون نگاه سلبی کامل بود، سلبی مطلق بود یا منقرض ستیزی، از تفکر یا جریان فکری وهابیه نام بردیم، یعنی نام بردن و درسته، به عنوان یک جریان فکری که غرب جدید را نتونست باش کنار بیاد، کلن باش مقابله کرد، به عنوان اینکه اینها بدعت‌هایی است که در بین بشر به وجود آمده و ما نمیتوانیم اینها را جز اسلام قرار بدیم یا اسلام نمیتواند با اینها همکاری و همراهی بکنه. خب این یک جریان بود. حالا نمیخوام دیگه زیاد طولانی کنیم. آیا در جهان شیعه چنین فکری، اندیشه‌ای در گذشته یا در حال به وجود آمده که افرادی باشند که به کلی در مقابل جریان مدرنیته غربی ایستاده باشند و به اصطلاح اون را تخطئه کرده باشند؟ سوال شد که آیا اخباریین ما، اخباریین در شیعه، چنین نگرشی یا دیدگاهی نداشتند؟ من عرض کردم باید رجوع کنم. رجوع که کردم، به نظرم نمیاد که ما بتوانیم اخباریان شیعه را به عنوان کسانی که مقابل دانش و تکنیک و علم جدید می ایستن قرار بدیم. وجهش این است که اون چه که برای اخباریان مطرح بوده مسائل دینی بوده، یعنی در حوزه حلال و حرام، به خصوص در حوزه فقه که بحث احکام شرعی و اسلامی است، اینها مستحضرید که حتی با اجتهاد اصولیان خود ما هم سازگار نبودند و عقل را به عنوان یک منبع برای اجتهاد در برای کشف احکام اسلامی قبول نداشتند. کلن به نقل معتقد بودن، اونم نقل در روایات، چون قرآن را هم به دلیل اینکه به اصطلاح ظواهرش ممکنه مراد نباشه و باید از معصوم سوال بکنیم، خلاصه حتی کتاب را هم که ظواهر الکتاب باشه در حوزه فقاهت و کشف احکام اسلامی و دینی کنار گذاشتن و منحصر کردن به روایات ائمه معصومین علیهم السلام. در باره مسائل مربوط به دنیا که حالا ما اگر خواستیم مسکنی بسازیم در بحث پوشاک و مسکن و همشاید که تغذیه و وسایل نقلیه و امثال این چیزهایی که به زندگی معمولی دنیوی مربوط میشه و یا اون چی که به طبیعت شناسی مربوط میشود که مستقیماً با کشف احکام دینی سر و کاری نداره، ظاهراً اینها ساکتن، چیزی ندارن که آدم استفاده کنه که موضعش و موضع مخالف بوده، نه به عنوان این که مثلا اینا بدعته تعبیری دارن، نه به عنوان این که اینها حجیت نداره یا داره، چون بحث حجیت در این مسائل مطرح نیست موضوعاً. بحث حجیت مربوط به یا باورها و اعتقادات دینیه یا مربوط به احکام دینی است. لذا اخباریان را ما نمیتوانیم در این زمره قرار بدهیم. حتی به نظر من اهل الحدیث اهل سنت، یعنی حنابله و مالکیه و اهل الظاهر قبل از وهابیه، این جریان فکری وهابیه یک جریان خاصی است. حتی اهل حدیث اهل سنت مثل حنابله و اینها هم که حتی علم کلام را قبول نداشتن، اونها فلسفه را قبول نداشتن، علم کلام را قبول نداشتن، با این علومی که مثل منطق و غیره از خارج آمده بود سر سازگاری نداشتن. اما مشکل اونها در حوزه مسائل اعتقادی و مسائل دینی بود. یعنی این که قبول داریم یا قبول نداریم، اینا حجیت داره یا نداره، شرعیت داره یا نداره، مربوط میشد به مسائل اعتقادی یا فقهی، احکام شریعت و عقاید دینی. اما در مسائل مربوط به امور دنیوی بحثی نداشتن که آدم بخواد گردنشون بگذاره که اونها نیز علل مبنا مثلا با مدرنیته مخالفت میکردن اگر میبودن. نه، چنین مبنای اونا نداره. من به نظرم اون اختصاص به اخباری ها نداره. این در بین کسانی که اخباری هم نبودن اگر بخوایم نمونه پیدا بکنیم، در بین فقها یا مجتهدین یا غیر اخباریین از علمای شیعه، حالا در حد اجتهاد هم نبوده باشن، کسانی که این نگرش را به غرب داشتن وجود داشته. از اون ریشه در مبنای فکری و معرفت شناسی اونها نداره. برمیگرده به یک مقوله های دیگری، مسائل دیگری، که حالا یا اینا چون غربی ها آدم های بدی هستن، مثلا اینا کافرن و ما از وسائل اونا حتی امکان نباید استفاده کنیم، یا از باب این که اینا استعمارگرن، ما اگر اینا را استفاده کنیم کمک به این استعمارگری اونا میشه، ما در بین خود مجتهدین هم اینا را داشتیم. این به نظرم منشأ و مبنای تفکر معرفت شناختی و فقاهتی اونها نبوده. اینا برمیگرده به یک عناوین ثانویه، یعنی جهاد و حیثیت های غیر از این مبنای معرفت شناختی یا اجتهادی و فقاهتی که در بین مجتهدین هم افرادی از این قبیل وجود داشتن، به انگیزه های دیگر، به ادله دیگر، با کالاهای غربی و تکنولوژی غربی و امثال اینا همراه نبودن و الله خود متن علمشون را باش مواجهه نمی کردن. این مقداری که من رجوع کردم، دیدم حرفاشون را دیدم، اصلا به این مسئله مربوط نمیشه. پس به عنوان اولی از این حیث که آیا مبانی معرفت شناختی یا مبانی دین شناختی اخباریین به گونه ای بوده است که در مقابل مدرنیته یا اون جنبه علمش یا تکنولوژیش بیستن، از ظاهر چنین پیامدی نداشته. و اگر مواضع خاصی بوده، این مواضع خاص در بین عرض کردن مجتهدین هم بوده به ادله دیگر، به جهات دیگر. این راجع به اینا. حتی من دیدم گاهی بعضی از کسانی که در حوزه این علم دینی کتاب نوشتن، از مکتب تفکیک یا برخی از چهره های شاخص مکتب تفکیک به عنوان غرب ستیز نام بردن. یعنی در اون مجموعه‌ای که غرب ستیزان را قرار دادن، تفکیک را هم، مکتب تفکیک را هم قرار دادن. و از جمله از مرحوم سید مهدی اصفهانی که از چهره های برجسته این جریان فکری و این تفکر بوده، مطالبی را نقل کردن. کتابی دارد ایشون به نام ابواب الهدا، مرحوم آقای سید مهدی اصفهانی. من رجوع کردم برای اینکه ببینم واقعا میشود بگوییم که اینها هم در زمره غرب ستیزانن به عنوان مبنای معرفتی، عرض میکنم ها بحث معرفت شناسی باشه، مبنای دین شناسی باشه و الا به لحاظ عناوین دیگر که خب بحثش جداست. من دیدم که نه، اینها هم اگر آمدن گفتن که علم بشری با علم دینی مثلا در تصورات، در تصدیقات تفاوت داره و این تفاوت‌ها را بیان کردن، غرضشون این بوده است که اینا به درد خداشناسی و مسائل دینشناسی نمی‌خوره. این رو می‌خواستن بگن. این که آمدن فرق گذاشتن، ایشون خیلی مفصل بحث کرده مرحوم آقای اصفهانی، آسد مهدی اصفهانی، که آمده گفته بله مثلا علم بشری اینجوره، علم دینی اینجوره، در تصورات اونطوره، در تصدیقات اینطوره، نتیجه خواستن بگیرن که پس ما نمیتوانیم این مفاهیم یعنی این تصورات و این تصدیقات را ابزاری قرار بدهیم برای اینکه صفات خدا را مثلا ما تبیین بکنیم در بحث خداشناسی یا در بحث نبوت یا در بحث حالا کل اعتقادات یا حتی احکام دینی. به نظرم آمد که باید این دقت‌ها رو ما داشته باشیم که زودی متهم نکنیم افراد را. چیزی ندارن که حالا در حوزه مباحث طبیعت شناسی ما باید چطور برخورد بکنیم. آیا علم تجربی، استقرا، مشاهده، آیا قابل قبوله، آیا قابل قبول نیست. نسبت به این حداقل اینه که ساکت هستن. توجه می‌فرمایید. این هم بس من مراجعه کردم، دیدم و لذا به نظرم میاد که حداقل برای من محرز نشد که ما بتوانیم تفکیکی ها را و از مثل مرحوم های اصفهانی، آسد مهدی اصفهانی را بر اساس اون چه در کتاب ابواب الهدا یا جاهای دیگه فرمودن بیان کردن، ما اینها را جزو جبهه غرب ستیزان قرار بدیم، یعنی کسانی که با مدرنیته به طور کلی مواجه شدن بر اساس این مبنای معرفت شناختی. بنابراین این را هم تا اینجا که من مطالعه کردم نمیتونیم بگیم. ولی در این حال برخی از نویسندگان و صاحب نظران در بین شیعه وجود داشتند که حالا یا چهره های احیانا حوزوی یا چهره های مثلا غیر حوزوی دانشگاهی که به یک نگاه غرب ستیز رسیدند، یعنی موضعشون در مقابل غرب جدید موضع رد سلب مطلق به عبارتی، یعنی همه اون چی که مربوط به مدرنیته است، اون سه بعدی که عرض کردم، مطلقا گفتن ما اینا رو نمیتوانیم قبول بکنیم. که یکی از اونها که حالا مستند هم برای اینکه گفتم مصداقهای نشان بدهیم، نویسنده ی کتاب اسلام و تجدده، ایشان در این کتاب چنین موضعی را اتخاذ کردن و تصریح کردن که ما بله یک فصلی دارن به نام علوم جدید، بخش چهارم دین و علوم جدید، این کتابشون بخش چهارمش اینه، اسلام و تجدد، بخش چهارم دین و علوم جدید. علوم حالا اسمش خودتون دیگه پیدا کنید، من کتابها رو میگم و اسم نویسنده ها رو، اسم کتاب اسم نویسنده ها دیگه حالا خیلی شاید شأن ما نباشه، شأن این جلسه نباشه، خودتون دیگه اسمش پیدا کنید. بله ایشان در این بخش چهارم عرض کردم علوم جدید محصول فلسفه جدیده، از صفحه 105 این بحثشون شروع میشه. خب من البته برای اینکه طولانی نشه بخوام عبارات ایشان رو براتون بخوانم طولانی میشود، گزینش کردم، خلاصه کردم، اون خلاصه اش رو خدمتتون بیان میکنم و ببینیم که دیدگاه چیست و استدلال چیست، آیا استدلال استدلال درستی است یا نه. ایشان فرمودن مهمترین نقطه عظیمت علم جدید که دستاوردهای عظیم تکنولوژیک به همراه داشت، میل به استیلا و تسلط بر طبیعت بود. یه بار دیگه این عبارتشون رو میخوانم، مهمترین نقطه عظیمت علم جدید که دستاوردهای عظیم تکنولوژیک به همراه داشت، میل به استیلا و تسلط بر طبیعت بود، که این خود ناشی از مبانی جدیدی بود که در غرب پا گرفت و به ظهور مذهب اصالت انسان یعنی اومانیسم انجامید. پس معنیش این شد که یه چیزی به نام علم جدید داریم، تکنولوژی که از این علم حاصل شد، این برخواسته از چه بود؟ از یک میل نفسانی. اون میل نفسانی چیه؟ که بر طبیعت ما مسلط بشیم، سیطره پیدا بکنیم. خود این میل و این سیطره پیدا کردن بر طبیعت ناشی از چیه؟ ناشی از یک مبانی فلسفی که ریشش اومانیسمه. از حاصل حرف این شد که اومانیسم مبنای فلسفی و تفکر فلسفی بود که منشأش این شد که یک میل نفسانی هم در این انسان شکل گرفت، علم و تکنولوژی هم به دنبال آمد. در چنین فضایی است که مبادی و بنیانهای علم جدید پیریزی می شود. تو این فضا مبانی و بنیانهای علم جدید پیریزی می شود و تعریف علم به کلی دگرگون می شود. یعنی این فضا و این مبانی فلسفی کاری میکنه که علم هم یک تعریف دیگری، چیستی علم یعنی عوض میشه، ترجمه فرمایید، تعریف دیگری پیدا میکنه. جوهر علم جدید، اون ماهیت و ذاتی علم جدید چیه؟ جوهر علم جدید در این سخن فرانسیس بیکن نمایان است که میگفت علم قدرت است. قبلا عرض کردیم این سخن فرانسیس بیکن را که بله گفتش که علم یعنی قدرت. حالا علم یعنی قدرت، این حمل مجاز یا حمل حقیقته، این باید دقت کرد. بعدیشون یک کلامی از استاد مطهری نقل میکنه. استاد مطهری درباره رویکرد بیکنی، یعنی همین فرانسیس بیکن، به علم و تفاوت آن با رویکرد دینی گفته است. چی گفته مرحوم شهید مطهری؟ گفته است قبل از بیکن اکابر بشر، اعم از فلاسفه بالخصوص ادیان، علم را در خدمت حقیقت گرفته بودند. قبل از آقای فرانسیس بیکن بزرگان بشر، مخصوصا بزرگان دینی، علم را در خدمت بشر قرار داده بودند، نه در خدمت قدرت. این که فرانسیس بیکن گفت علم قدرت هست، معنیش این است که این حمله حقیقی نیست، یعنی علم در خدمت این به حسب مثلا مجاز است که چیزی در تقدیره. حاجی فهمونی نیشهی متحری اینجوری معنا کرده، نه اینکه چیستی علم قدرته، علم در خدمت قدرته، یعنی غرض علم قدرته. حالا برداشت شهید متحری از دقل اینه، عبارتش این را میگه، علم ولی نه در خدمت قدرت. به همین دلیل علم قداست داشت، چون علم در خدمت بشر بود قداست داشت. بیکن نظر جدیدی ابراز کرد و گفت اینها برای انسان سرگرمی است که دنبال علم برود برای این که میخواهد حقیقت را کشف کند. میگه عده میگن آقا ما دنبال حقیقتیم، میگه اینا سرگرمیه. بیکن گفت اینا جزء آدمای بیکار سرگرمیه. بله، آن علمی خوب است که انسان را بر طبیعت مسلط کند و به انسان توانایی بدهد. لذا علم جنبه آسمانی خودش را به جنبه زمینی داد. این عبارت از شهید مطهریه که ایشون استشار کردن. همین کتابی که نام بردم، این عبارتی که آوردم، کتابی است که اسلام تجدد 107-109 از همین کتابی که راجع به چیز اندیشه های فلسفی در غرب دارن که جمع کردن، چون اونجا راجع به فرانسیس بیکن داره دیگه. یک کتاب استاد داره که تفکر فلسفی غرب از دیدگاه شهید مطهری، دکارت چه گفته، کانت چه گفته، هگل چه گفته، دیگران، اونجا جمع کردن و از اون کتاب نقل کردن. خب دقت فرمودید، این حالا یک عبارتی است که ایشان میگن بنابراین علم جدید اصلا ذاتش و ماهیتش غیر از علم سابقه، به خصوص علم دینی، حالا از علم پیشین به طور کلی جدا شده، مخصوصا از علم فرمیشاید که دینی. خب کلام استاد مطهری هم شاعر آوردن. خب به نظرم این مطلبی که ایشان بیان کردن مربوط به علم من حیث هو و علم نیست، یعنی حالا بعد انشالله خواهیم گفت استاد مطهری از اونایی که علم جدید را خیلی مدح و ثنا میکنه و استقبال میکنه و حالا بعد انشالله بازشو نقل خواهیم کرد. همه نقد و اشکال کجاست؟ همه اشکال اینه که این علم در خدمت قدرت قرار گرفت. اونم چه قدرتی؟ قدرت اومانیستی. والله اگر علم در خدمت قدرت قرار بگیره، اون قدرت الهی باشه که عیب نداره که. مشکل اون مبانی مدرنیته، یعنی همون بحث اومانیسمه. اینا که باید اینا رو ازم تجزیه کرد. الان ما وقتی میخوایم مقابله کنیم بگیم علمش هم بد است چون مبانیش بده. خب اونا میگن مبانیش بده، علمش مشکل نداره. اصلا سوال میکنیم، سوال چطور میشود که علم جدید یا همین علم تجربی طبیعت شناسی به آدم قدرت داده؟ این قدرت این علم از کجا آمده؟ چه کار کرده که بشر را بر طبیعت مسلط کرده؟ و غیر از اینه که طبیعت را شناخته، روابط پدیده ها را، حالا در فیزیک چه در شیمی چه در حوزه های دیگه، این روابط علی و معلولی بین پدیده ها را، اجزای پدیده ها را، طبیعت را شناخته، حالا میتونه نسبت به او یک برخورد عالمانه داشته باشه، او را مهار کنه که چطوری من از این استفاده کنم، چطوری باش مقابله کنم، از پیامدهای سخت طبیعی مسون بمانم و از مواهب طبیعی چطور استفاده کنم. اینا را یاد گرفته دیگه. خب این کشف عالم طبیعت مگه چیز بدیه؟ کشف عالم طبیعت، از اینکه این اسرار عالم را، روابط طبیعت را آدم بشناسه، مگر خودش به ما قوه و چیز بدیه؟ شناخت، پی بردن به اسرار عالم از آن هست که به فطرت مربوط میشه که امر فطریه. اگر به شریعت هم ما رجوع بکنیم، هیچ جا نداریم که ما مذمت کرده باشه گفتن آه شما دنبال جستجو نروید، بلکه همیشه تشویق میکنه میگه جستجو بکنید، سیر بکنید در تاریخ، در عالم طبیعت تفکر بکنید. البته وقتی تفکر کردید از دستاورد تفکرتون در راستای جهانبینی الهی استفاده کنید. حالا اگر کسی بخواد در راستای جهانبینی الهی هم استفاده کنه، قدم اولش چیه؟ قدم اولش اینه که طبیعت بشناسه دیگه. یک روایتی، حالا این روایت من سندش نمیدونم کجا، از حضرت حاج الله نوری در اول کتاب انسان و جهان نقل کرده. کتابی دارد ایشون به نام انسان و جهان، راجع به شگفتی های انسان و جهان، کما اینکه یک کتابی هم دارن راجع به حشرات و آفرین به صلاح موریانه ها و حشرات و این چیز زیست شناسیه. در واقع ایش راجع به انسانه که راجع به جهانه. اون وقتا که ایشان قبل از انقلاب و اینها نویسنده بودن، می نوشتن، جزء یکی از شخصیت های حوزوی که اهل قلم بودن، یعنی تو این زمینه ها قلم می زدن دیگه، کتابایی هم دارن ایشون، از آیت الله مکارم، از آیت الله سبحانی، اینا شخصیت هایی بودن که اون وقتا حوزویان صاحب قلم و صاحب نظر و در این حوزه ها با نسل جدید و اینا بحثایی داشت. این روایت رو اونجا آورده، اول کتاب، از حضرت رضا علیه السلام هم نقل کرده که من لم یعرف الهیئت و التشریح، من لم یعرف الهیئت و التشریح فهو عنین فی معرفت الله. یعنی اگر علم هیئت را ندانه، علم تشریح را، چگونگی کار اعضای بدن انسان یا غیر انسان را ندونه، چطور اینو کار میکنن، در معرفت الله اونطور توانمند نیست. راجعه میفهم اصلا خود اون داستان توحید مفضل چیه؟ اون مفصل امام علیه السلام برای خداشناسی طبیعت شناسی رو گذاشته جلو چشم آقای مفضل و دیگران. بنابراین چه کسی بخواهد در مسیر مقاصد بد استفاده کنه یا در جهت مقاصد خوب استفاده کنه، اول باید بدانه طبیعت بشناسه. پس شناخت طبیعت به ما هو حد اقلش اینه بگید لا به شرطه، نمیشه گفت دیگه به شرط لا هست. اگر این عرض حقیر را که بابا اصلا خودش به شرط شیعه، یعنی خوبه، شناخت به ما هو و شناخت، معرفت به ما هو و معرفت مطلوبه، حالا اگر کسی این هم نگه، حداقل باید بگید چی؟ باید بگید که آخوندساز، بستگی داره که ما چطور ازش استفاده کنیم. من ندارم این نیست، من معتقدم که معرفت به ما هو و معرفت به ذات خوبه، یه حسن به ذات داره، یه حسن بالغیر داره یا للغیر داره. یعنی هم خودش خوبه، هم میتواند در خدمت مقاصد خوب قرار بگیره. این میشه بحث معرفت. حالا اگر اون خودش خوب است، راز ذاتش رو نگفتیم، از دقیقی نکه بگوییم که در میتواند در خدمت مقاصد خوب قرار بگیره، مقاصد بد قرار بگیره. این راجع به این بخش اول کلام ایشان که همونطوری که ملاحظه فرمودید، قبحی که ایشون مطرح کردن و نارسایی که مطرح کردن از شهید متحری هم نکردن، به خود علم بر نمیگرده، به مبانیش بر میگرده، مبانی فلسفی. بعد در ادامه اینجور گفتن، یه قدر عدول کردن، دیدن که خب به این صورت هم علم جدید رو کلن بگذارن کنار که چیز قابل قبولی نیست. گفتن بله، علوم طبیعی میتواند ما را به شناختی عمیق‌تر و مؤثرتر رهنمون باشد. اینا قبول کردن که علوم طبیعی میتونه به انسان یک شناخت عمیق‌تر و مؤثرتری بدهد. بعد گفتن که البته این امر منوط به ظهور علم جدید نیست، بلکه علوم طبیعی وحیانی قدیم هم به اندازه کافی در این جهت غنا داشتند. پس یک فایده برای علم طبیعی برشمردن، منتها گفتن این فایدهش مستدرک، یعنی از قبل هم بوده، همون علوم طبیعت شناسی قدیمی یعنی وحیانی کفایت میکنه، ما دیگه نیازی به این نداریم. یعنی خودشون قنای لازم را داره. بعد گفتن که چطور میشه که ما بگیم برای معارف الهی این طبیعت شناسی جدید لازمه؟ اگه اینو بگیم، این معنیش این است که گذشتگان ما متدینین گذشته، اینا اطلاعات الهی خداشناسیشون اندک بوده. اگر کسی بگه شرط لازم برای شناخت خدا و معارف اینه که این طبیعت شناسی رو داشته باشه، اون وقت پیشینیان چی میشن؟ پیشینیان معرفت‌های الهیشون، خداشناسیشون نارسا و ناتمام بوده. گفته است که بله، اگر واقعا علوم جدید پیش شرط مطالعه و تدبر مطلوب آن گونه که راهگشای توحید و معاد و امثال ایناس باشد، معنی آن این است که تا قبل از رنسانس و ظهور علم جدید همه امتها و موحدان و مؤمنان از تدبر و تفکر مطلوب در خلقت محروم بودند. همون کتابی که عرض کردم، صفحه 117-118 اسلام و تجدد. و اولا این سخن ایشان یک تناقض توشه، یک تناقضی در درون این حرف صدر و ذیلش هست. متوجه شده تناقضش چیه؟ تناقضش این است که میفرماین، اصلا موضوع بحث اینه، میفرماین بله قبول داریم که علم طبیعی یک شناخت عمیق‌تری به ما میدهد. بعد آمدن گفتن اگر این پیش شرط معرفت مثلا توحید و امثال اینا باشه، اون وقت اون پیامد رو داره. خب برادر، شما از اول فرمودید که شناخت عمیق‌تر، شناخت عمیق‌تر غیر از پیش شرطه، افعال تفضیله دیگه. یه وقت میگن این آقا چقدر بخواند مجتهد باشد، یه وقت میگن برای اینکه اعلم باشد. اعلم بودن غیر از مجتهد بودنه. پس اگر میگویید شناخت عمیق‌تر میدهد، ربطی به اون پیش شرط نداره، یعنی یه مرحله حد اقل لازم دیگران هم داشتن، قبلی ها هم داشتن، ولی حالا این خودی بیشتر به ما میدهد. خب این چه اشکالی داره؟ خب میدونم، یعنی این کسی که آخه کسی این را نگفته که میدونم این کسی که این را نگفته که شناخت چرا دیگه؟ مطلوب یعنی همون لازم دیگه، چیزی که از انسان طلب میشه، یعنی خوب مثلا لازمه. نه دیگه، مطلوب به این نمیگن. مطلوب یعنی چیزی که لازمه، اون حداقل لازم. حالا این کمالشه، علاوه بر این که مطلوبه، یه چیزی بالاتر هم هست. یعنی ایشان گفتن اگر حالا اگر ما بگیم که بسیار خوب، اگر حالا حرف این باشه، خب بله چه مانعی داره؟ اگر مراد از کلمه مطلوب، حالا اگر این من برداشتم اینه کلمه مطلوب اون حداقل لازم، اگر حداقل لازم باشه، صدر و ذیل کلام با هم نمیسازه، چون از اون ور میگید شناخت عمیق‌تر، بعد میگید پیش شرطه، مطلوب اگر لازم باشه. اگر نه مطلوب رو به معنای اون مرحله بالاتر بگیریم، خب باشه، چه اشکال داره، چه مانعی داره که ما بگوییم که مؤمنان امروز در پرتو علم بیشتر به عالم نسبت به خداشناسی هم گام بالاتری برداشتن. این که اشکالی نداره که، یعنی خلاف هیچ مطلبی نیست، نه خلاف شرع گفتیم، نه خلاف عرف گفته کسی را اگر بگه. پس اگر مراد این باشه لازمه باطل نیست، اگر مراد اون باشه سخن تناقض آلوده. دقیق میفهمه چه از من؟ اگر مطلوب را اینجوری معنا کنیم که آقا میفرمان، یعنی مطلوب یعنی حد اعلا، خب ما بگیم گذشتگان این حد اعلا را در زمینه معرفت الله از مسیر علم طبیعت شناسی نداشتن، در حد خودشون داشتن، این چه معنی داره؟ این لازمش باطل نیست. و اگر مراد از مطلوب حد اقل لازم باشه، از اون ور بگیم که این شناخت عمیق‌تره، بعد بگیم پیش شرط شناخت لازمه، این با هم دیگه تناقض آلوده. واقعا یه جای این حرف اشکال داره، حالا چه اون بیان چه این بیان، هر جور که بگیر. بله، این یک نکته. عرض می‌شود خدمتتون که حالا عمده همینه، چون من در ادامه هم گفتم همین نکته ایست که حالا بیان شد که این مطلوبی که شما فرموده اید مراد از مطلوب چیه؟ حداقل لازمه یا حد اعلای معرفته؟ اگر حد اقل لازمه که شرط بیشتره، یعنی علم بیشتره از طبیعت، شرط آن نیست اگر حد اقل لازمه. اگر حد کمال مرتبه بالاتره، خب باشه، این باشه، چه اشکالی داره؟ خلاف چیزی لازم نمیاد. این هم یک نکته که ایشون بیان فرمودن. نکته سوم، دقت کنید، نکته سوم گفتن که باز دوباره استدراب کردن، عنایت کنید، اول آمدن گفتن که این علم ماهیتاً بده، اونو ما قبول نکردیم. بعد آمدن گفتن که این علم، عرمش از خدمتون که اگه از این زاویه بهش نگاه بکنیم که بخواد دخالت داشته باشه در خداشناسی، این اشکال رو وارد کردن که جواب گفتیم. بعد آمدن سراغ دستاوردهای علم جدید، گفتن ما البته قبول داریم که علم جدید در زمینه‌های پزشکی و امثال آن خدماتی به بشر کرده، ولی این خدماتش ناچیزه. یعنی اگر ما فایده و ضرر را با هم ببینیم، ضررهای علم جدید و دستاوردهای علم جدید برای بشریت بیش از منافعشه. نهایتاً به اون آیه استشاره کردن که خدای متعال می‌فرماید که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. گفتن خب میبینید قرآن کریم نفع نمی کند که شراب و قمار نفعی داره، منتها میگوید اسمهما چه؟ اکبر من نفعهما. لذا این مدرنیته، خلاصه اگرم منافعی هم داشته این علم جدید، تکنولوژی در پزشکی یا غیر پزشکی، اینم قلیله، لذا شرش بیشتره. چون شرش بیشتره پس ما نمیتونیم قبول بکنیم. اینم گام سومه. پس گام سه مرحله داره حرف ایشان. مرحله اول آمدن گفتن ذات این علم آلوده است، چون بر مبانی اومانیسم استوار بوده. در مرحله دوم گفتن که خب اگر میخواد بگید شناخت ما رو بیشتر میکنه و در خداشناسی مفید، ما نیاز نداریم، قبلا هم ما این شناخت رو از طریق طبیعت شناسی وحیانی اینا داشته ایم. مرحله سوم رسیدن به دستاوردهای علم جدید که تکنولوژی و اینجور چیزا باشه. گفتن اینم فوایدش ناچیز، شرش بیشتره، لذا با استناد به این آیه شریفه ما باید بگذاریم، همه چی بگذاریم کنار دیگه، بگوییم ما نمیخوایم این را، این مواجه هستا. این معنیش این است که جهان اسلام هیچ روی خوشی با این مدرنیته، علمش، تکنولوژیش و دستاوردهاش نباید نشان بده. این کلن چیز مذموم و قبیحیه. این هم ادامه حرفشون صفحه 118 دیگه، عبارت نمیخواد بخوانم. خب درباره این فرمایش ایشان باید نگاه کنید، اینا نمیدونم دقت نکردن هست یا چون یک نظریه ای را در ذهنشون دیگه ساخته پرداخته کردن، مانع از این شده که در یک مسئله عمیق تأمل بکنن، یعنی ساده انگاری، ساده کردن مسئله و خیلی راحت رد شدن. خطابی خلاصه، یعنی مسئله برهانی و عمیق نیست، عامیانه هست. یعنی اگر در یک فضای عامیانه مطرح کنیم، ممکنه مخاطب بگه خب عجب حرف درستی میزنه، مثلا بمب اتم ببین چه بلایی هیروشیما را چه درست کرد، ناکازاکی را چه درست کرد، دو تا مثال هم اینجور بزن، خب دیگه کار تمام. ولی اگر ما تحلیل کنیم، اگر ما این را تحلیل بکنیم که دقت بفرمایید مهمه ها که عرض میکنم اگر وقت اجازه بده، پدیده ای که آثار بد داره و آثار خوب داره دقت کنید دو جوره. خواهش میکنم دقت بفرمایید، اون مثال قرآنی مثال درستی است اما تشبیه نارساست، قیاس مع الفارقه، و الا اون مثال قرآنی مثالی است که مو درزش نمیره. هرگاه حدیده‌ای مثل همون قمار و شراب باشد، حرف ایشان درسته، عقلانی شرعی منطقی است. یعنی چه؟ یعنی خود این مصنوع به ما هوه، این پدیده به ما هوه، فارغ از این که طرف چطوری میخواد استفاده کنه یا نه، خودش فوایدش اندک ضررش زیاد، خودش اینجور این بمب اتم که میگیم حالا از این باب دانش هستی یه حرفه، تکنولوژی هستی یه حرفه، بمب اتم ساختن یه حرف دیگره. بله یه وقت یه پدیده ای ما ساخته ایم، کسی ساخته که این اگه بخوای استفاده کنی منفعتش اندک مضرش زیاده، مثل شراب دیگه. حالا شراب اینجوری هست دیگه، من رجوع هم کردم به تفسیرم که خیالم مطمئن تر باشه، چون مباحث علمی بالاخره آدم همینجور نمیتونه حرف بزنه. المیزان نگاه کردم آیه را، تفسیرش را. بله میفهمن. خب این که میفهمد اسمش زیاده، اسم یعنی همون مضرات و پیامدهای منفی، هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ فکری عقلی، سه حوزه مفسده داره، مضرت داره، هم برای جسم. میفهمد این همه آثار سویی که برای جسم انسان بود جسمانیش گفتن، این که برای عقل است که اساس انسانیت انسان عقل را زائل میکنه، این که اخلاق اینایی که مست میشن چه کارهای ناروایی میکنن، دیگه حساب کتابی ندارن. خب این حالا منفعتش چی چیه؟ فیه ما هر میشهد که نفعون، نفعش چیه؟ منافع الناس. خب بالاخره یه بابا اینا میفروشه، یک از کاسبی میکنه، یه پولی در میاره، دقت میکنه، یک سرگرمی ممکنه بشه، اینا منافع اندکشه. خب این شراب که یک پدیده ای ساخته شده، حالا بدید دست یک مؤمن صالح میخواد از این استفاده کنه، چه فرق میکنه؟ بدید دست یک آدم فاسق، اونم میخواد استفاده کنه، چه فرق میکنه؟ الا موارد اضطرار، اون موارد اضطرار کار نداریم، حالا بیماری هست چه، اینا بحث آخره، موارد عادی شده رو عرض میکنم. ذاتش اینجوره، قماربازی، قمار کردن، ذاتش اینجوریه، توجه فرمودید. بمب اتم اینطوره، سلاحهای شیمیایی اینطوره، سلاحهای شیمیایی که ساخته میشه، سلاح شیمیایی فیه منافع الناس، و اسمش اکبر از منافعش، برای خاطر اینکه این همه پیامدها داره، توجه فهم. پس یه وقت پدیده ای هست از اینی که در قرآن مطرح شده، مثال زدیم، بله حق با ایشونه، اما یک پدیده ای است که هم میتواند آثار مثبت داشته باشه هم آثار منفی داشته باشه، منفی و مثبتش قلیل و کثیرش بستگی به اراده و انگیزه و اخلاق و کاربرد انسان داره. اینجوری حالا یه شمشیر درست کردن مثلا وسیله دفاعی، فرض کن یه سپری درست کردن وسیله دفاعی، نیزه‌ای دارن، حالا قدیمی‌هاشو عرض می‌کنیم تا برسه به سلاح‌های جدیدتر، یا در حوزه مثلا فرض کنید علم پزشکی شیمی ترکیبات را یاد گرفته، میتواند از این علم بهره‌های فراوان برای حل مشکلات مردم و رفع بیماری‌ها بکنه، میتونه نه از این هروئین درست بکنه و برای مفسده ایجه. این که هروئین ازش درست بکنی یا در خدمت حیات سالم بشر قرار بدهی، تو خودش ننوشته، خودش لابشرته، خودش ابزاره. این ابزار تلویزیون مثلا، فرض کن همین تلویزیون، مگه یکی از همین کالاهای جدید نیست؟ خب به ما هو تلویزیون، امام فرمود یک دانشگاه هست تلویزیون، راجع میکنید. خب بعد میتواند تلویزیون را یک مدیریت الهی در خدمت بگیره، یک دانشگاه عمومی تو همین خانواده میشود هم نه، همین وسیله در خدمت یک لهو و لعب و انحرافات و امثال اینا قرار بگیره. بنابراین پدیده ها را باید دو دسته کنیم، پدیده هایی که مصنوعات بشری که ساختشون یه جوریه که مضراتش بیش از منافعش هست، حق با ایشانه، اما اینا قلیله. اونی که در حوزه جهان خارج ما داریم اکثر اینه که نه، اینها منافع بسیار زیادی در عینیت اولا داشته، منافعش خیلی زیاده، اون مضراتی هم که داشته در اختیار مدیران، سیاستمداران، استعمارگران و بالاخره اخلاق شیطانی بشر بوده. اینا رو دیگه نمیشود. اگر حتی استفاده کردن در عمل خارج سوءش بیش از خیرش باشه، حتی اگر اینجور هم باشه نمیشه گفت بده. دقت کنید چه عرض کردم. اگر پدیده یه جوریست که به ما هو لا به شرطه، هم در خدمت خیر قرار میگیره هم در خدمت شر، فرض کنید اکثر آدم ها از اون شرش استفاده میکنن، نمیتوانیم بگویم این پدیده بده. ولی اگر کسی این حرف رو بزند، صنع الهی زیر سوال میره. اصلا این بشر را که خدا ساخته، ملک که نیست، حیوان هم که نیست، زو جنبته اینه، عقل و شهوت داره. حضرت عباسی در عمل خارج در واقعیت عینی شهوتها بیشتر ظهور و بروز دارن تا عقلها بیشتر ظهور و بروز دارن. میتوانیم بگوییم که خدای متعال بد فعلی درست کرده است، این نظام احسن نیست؟ این وقت میشد حرف ضد الهی دیگه. اگر بگیم یک پدیده ای اگر دو جنبه ای شد که بستگی به نوع کاربردش داره و چون در عمل ازش استفاده بد میبرن نباید خلق بشه چیز بدیه، اصلا خلقت انسان چیز بدیه، چون اکثر در اکثرهم لا یعقلون، خود قرآن میگه، میگه اکثرهم لا یعقلون قلیل من عبادی الشکور. مگه اینجور نیست؟ این از کجا ناشی شده؟ از این قرائز تمایلات دیگه. ولی این بد نیست، برای خاطر اینکه قابلیت استعداد بشر اینه، امتحان و ابتلا هم هست، خود میدونه دیگه. انا هدیناه السبیل ما شاکرا ما کفور. بنابراین اینها رو بایستی ما خلاصه از هم دیگه تمایز ایجاد بکنیم. پس این یک دیدگاه، آیا در بین متفکرین شیعی نظر مخالفی بوده؟ یکی این نظریه است که عرض کردم. وقت گذشت دیگه، یکی هم که نمیخواد دیگه اونو من مطرح کنم براتون بگم، چون تقریبا حرفای اونم تا یه حدی همین جوراست. خودتون رجوع کنید این کتاب مبانی نظری غرب مدرن، یه جورایی ایشون هم این بحث ارمشد که علم و تکنولوژی غرب را یه چیز بدی میدونه، صفحه 50 اگر خواستید رجوع کنید، صفحه 50 و بعده، منتها یه حرف یه مقدار دقیق تری فلسفی، اینی که عرض کردم حرفای عامیانه بود، خطابی بود، ولی یه حرف یه مقدار فلسفی، شبه فلسفی گفته شده در این باره که روی این باید تأمل کنیم. این را فرهنگستانی ها مطرح کردن که گفتن که علم جدید اونطور که میگن لا به شرط است و بی‌طرف است، اینطورا نیست. علم جدید در ذات و ماهیتش جهت داره، یعنی به همون جهت اومانیستی و غیره را داره. یک استدلال فلسفی برای این آوردن، بعد اون استدلال فلسفی را بیان بکنیم. حاصل حرف اینه ها، اشاره کنم که روش فکر کنید، میگوین که خلاصه علم و اندیشه یه فعل است، چون افعال ما جوارحی و جوانحیه. پس اولا اندیشه و فکر و علم فعل انسانه، فعل انسان تابع انگیزه ها و اراده انسانه. اگر انگیزه و اراده انسان الهی بود، این علمی که از این کانال در میاد میشد الهی. اگر انگیزه و اراده انسان غیر الهی بود، حالا بگید مثلا شیطانی بود، این علمی که از این میجوشه و بیرون میاد، این خود به خود دیگه علم چیه؟ علم غیر الهی و شیطانیه. یه استدلال اینجوری کردن، حالا آدرسش رو اینا رو فردا ان شاء الله خدمت شما عرض میکنم، این رو بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.